أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
فأهلك أيضا خدا رو شکر این مال قرآن انتخاب شدن که این ذرات در راه امام زمان فدا بشه حتی ذرات هم ماهیتشون با هم فرق میکنه ماهیت ملکوتیشون با هم فرق میکنه بعضی ها در خدمت امام زمان قرار میگیرن بعضی ها نه در خدمت شیطان قرار میگیرن حالا تو اون تسبیحه کم گذاشتن چجور بوده که نتونستن یاری کنن امام زمان رو خرج دنیا گرایی مردم میشن بعضی هاشون فقط ولی بعضی ها نه مثلا اون فلزی که ذریع امام میشه فرق نمیکنه با بقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. ان شاء الله مادر عنایت کنه. روز جمعه جلسه آخر تدبرمون، سوره طور. الهی که مادر عنایت کنم، هر لحظه همین که دست ما رو گرفتن آوردن سر این سفره پربرکت نشستیم، تو این حجمه شیاطین نجاتمون دادن، تا آخر ما رو نگه دارن. و کمکمون کنن که بهترین باشیم، باز نه با کاستی و با هزار مدل این ور اونور شدن، نه، خودشون عنایت کنن. عنایت ویژه‌شون رو خیلی نیاز داریم. الهی دنیا آخرت با این سوره هایی که لطف کردن تونستیم در محضرشون بشینیم محشور باشیم، با نور این سوره ها که آقا امام زمان علیه السلام هست بتونیم به خدا برسیم. روزای جمعه خیلی آدم دلش هوای ظهور میکنه، فرق میکنه دیگه. از بچگی به ما گفتن جمعه ظهور میکنه. حالا امروز دست ما رو گرفتن، با همه موانع تونستیم بیایم این سر این جلسه. التماسشون میکنیم همونطوری که خودشون در عرش خدا جایگاهشون هست، بارم با خودشون بالا ببرن و رحم کنن به همون، ما بتونیم ظهور رو درک بکنیم و اون تمام شدن نور خدا رو در عالم بچشیم واقعا بد بریم. به همین میزان نوری که توی کلاس‌های قرآن هست وقتی به ما میچشونن واقعا تفاوتشون میفهمیم با جاهای دیگه. حالا شما فکر کنید که فقط نور باشه، آنم اونم با همراهی با امام نور، خیلی خواستنیه. خودش هم به ما گفته بخواید من میدم بهتون. با همه وجودم دعا میکنم، اول خودم و بعد شما عزیزان که همراهی کردید این دوره ها برگزار بشه، اونقدر خودش خالصمون کرده باشه، اونقدر خودش دلای ما رو پاک کرده باشه پای درس قرآنش، که دیگه هیچ حاجتی جز خودش نداشته باشیم و آماده شده باشی برای یاری کردنش انشاءالله. صلوات بفرست. یا زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک طور، هنوز شروع نکردیم دلمون تنگ میشه.
ببین ما چه
حال اللهم ارزقنا صحت.
خدای هر چی میخواد دش بده. اون ساعت هفتی که میخواد دش بده خدای. آخه چون ما ساعت هفت نداریم خب دیگه ساعت هفت و قطعا دیگه خود صاحبش باید بیاد برگزار بکنه. انشاءالله توکل بکنم. گفتم شما بودید گفتید، گفتم اگه بخوام سوره بقره شروع کنیم من باید بیام اونجا ساکن بشم. ما الان قوم قبل کرونا شروع کردیم سوره بقره رو، هنوز تموم نشده. البته دو دور داریم میریم، مدل صبوحی داریم درس میدیم سوره بقره رو. چون ایشون دو دور رفتن ما هم دو دور داریم، حتی باز یه دورم جمع بندی میکنم. خب استاد چهار مرحله درس میدن تدبر، یعنی یه دور مفاهیمو میرن، اصلا هیچ اشاره‌ای به سیاق و به فصل و هیچی نمیکنن، فقط یه دور آیه ها رو میرن،
کل سوره رو،
کل سوره رو. بعد برمیگردن سیاق بندی میکنن، بعد دوباره برمیگردن جمع بندی سیاقا رو میگن با جهت هدایتیاشو اینا. دور چهارم هم میشه جنبندی سوره که فصل بندی میشه و جنبندی میشه. حالا سوره بقرهشون طولانی بود ستاش کردن. حالا توکل به خدا بریم نفس اون تا کنیم، خدا رحم کنه به همون. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره طور دو سیاق داره. سیاق یک، سیاق اول آیه 1 تا 28، سیاق دوم آیه 29 تا 49 با قسم شروع میشه. به خاطر این فضا، فضای چیه؟ تکذیب و انکار هست. چی رو دارم تکذیب میکنن؟ باید با جواب قسم فهمیده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور، قسم به طور. طور کجاست؟ چرا باید بهش قسم خورده بشه؟ چی شده اونجا؟ اونجا وحی نازل شده، به خاطر همین تقدس پیدا کرده، وگرنه خب یه کوهی بوده مثل بقیه کوه، مثل کوهی که غار حرا توش هست. اسم کوهش چیه؟ نمیدونم چی اسمش. جبل النور. حتی احتمالا بعدن اسمش این شده دیگه. چرا تقدس پیدا کرده؟ چون وحی نازل شد. خدا قسم میخوره به محل نزول وحی، پس معلوم میشه که میخواد تو این بحث سوره رو شروع بکنه با این مقدمه که محل نزول وحی داره قسم میخوره و کتاب مسطور، کتاب سطربندی شده، یعنی نوشته شده سطر سطر شده، فی رق منشور، در صفحه گسترده، و البیت المعمور، و خانه آباد، خانه عمران یافته، و سقف المرفوع، سقف رفعت پیدا کرده، سقف بلند، و البحر المسجور، دریای پرشده لبریز، خب اینا رو برای چی خدا گفت؟ همه این قسم ها رو خورد تا اینکه بگه ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، قطعا عذاب پروردگارت حتما واقع هست و برای اون عذاب هیچ دفع کننده ای وجود نداره. خب منظور از این قسم ها چیه دقیقاً؟ کتاب که معلومه به معنای مکتوب و چیزی هست که کتابت شده، و چون نکره اومده معلوم میشه که کلی هست، یعنی همه اون کتاب های کتابت شده، نه فقط قرآن یا نه فقط تورات که توی تور نازل شد، کلن کتابی که با قلم وحی نوشته میشه و از طرف خدا نازل میشه. خب این نوشته با عظمت که سطر به سطر از طریق وحی نوشته شده و توی بیت معمور هست، یعنی زمین آباد و آماده برای سکونت، انسان ها اونجا دارن زندگی میکنن، برای انسان ها نازل شده و آسمان برافراشته و دریای لبالب، اینها کجاست؟ اینا محیط زندگی انسان رو تشکیل میده. خب این جهانی که خدا آفریده برای انسان، برای زندگی انسان و عبث رها نکرده. چرا؟ چون وحی نازل کرده، خواسته که این انسان روی یه مسیری با یه قانونهایی زندگی بکنه، نه همینطوری. که چی بشه؟ که همه این عالم جزا داشته باشه. حالا انسان کارش چی شده؟ میاد همین وحی رو که داره قانون جزا رو توضیح میده و میفرماد ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع رو چیکار میکنه؟ انکار میکنه. توی این فضای انکار و تکذیب خدا میاد قسم میخوره به محل نزول وحی، به کتابی که نازل کرده، تا اینکه چی بشه؟ این انسان تلنگر بخوره. ببین این آسمان و زمین و خونه و همه چیزی که من فراهم کردم برای زندگی تو عبث نیست، جزا داره. و اولین جزا رو عذاب مطرح میکنه. چرا؟ چون مردم با بهشت هیچ مشکلی ندارن، یعنی همه انسان‌ها توهمشون این هست که هر مدلی زندگی بکنن میرن بهشت، چون اصل قیامت رو تو فطرتشون نمیتونن انکار کنن، حتی اگه به زبون نیارن ته دلشون میدونن که بالاخره باید یه جایی ما بریم بعد مرگمون، نمیشه که محو بشیم، پس چرا آفریده شدیم؟ به خاطر همین میگن که خب این دنیا تموم میشه و راحت میشیم. ببین همین که میگه این دنیا تموم میشه بمیریم راحت بشیم، این توهم چیه؟ توهم اینه که جزایی وجود نداره. جزا به چه معنا؟ به معنای عذاب، یعنی من بدیهای من عذاب نداره. همیشه هم شما اگه مانوس با فرهنگ قرآن باشید، کار بشر همین بوده، خودشو بهشتی میدونسته، خودشو نور چشمی خدا میدونسته و عذاب رو انکار میکرده. به خاطر هم سوره الرحمن اگه یادتون باشه بس تکذیب جهنمه. اینجا هم همینطور، این تکذیبی که داره اتفاق میفته خصوص عذابه. همین الان تو دنیا هم که خدا عذاب میکنه، باز بعضی ها نمیخوان بپذیرن که عذاب گناهانه. هی به طبیعت میبندن، هی میگن که خب اینجوری شده دیگه، یا اصلا نمیخوان. ببین حتی ذهنشون رو خدا بخواد ببره به سمت این که نکنه ما یه غلطی کردیم که اینجوری شده، باز هی سرکوب میکنن اون ندارو که نه، کی گفته عذابه؟ بیایید ثابت کنید عذابه. بابا عذابه دیگه، اینکه داری کور نباشی میفهمی که عذابه. و عوض این که بیاد بپذیره و راهکار درمانی خدا برای عذاب رو انجام بده که نجات پیدا بکنه، هی انکارش میکنه. عوض این که بیاد جهنم خدا رو بپذیره، یه جوری زندگی کنه که نره جهنم، هی چیکار میکنه؟ تکذیبش میکنه. فکر کرده که با تکذیب او چیزی عوض میشه در عالم. حالا تو بپذیر الان این عذابه یا نپذیر عذابه، تفاوتی ایجاد میشه؟ نجات پیدا میکنی با تکذیب؟ اینه که خدا تو این ساختار قسم و جواب با این همه تأکید، ببین مجموعه قسم سنگینی آورد خدا اینجا، یعنی یکی دوتا نیست، مفصله، و به چیزی قسم خورد که محتوای اون بیان عذاب هست، وحی هست که خدا فرستاده، قانون جزا هست. و با تور شروع کرد که یه تیکه‌ای هم بندازه به کیا؟ که اول ظالمای این جریانن، بنی اسرائیل، که ادعاشون اینه که تورات دارن، ادعاشون اینه که ما وصل وحییم و کتاب الهی داریم و این هر. اولین نفر اینها دین خدا رو بعد از اسلام، قبلش که چرا؟ قبلش که تا بوده تکذیب بوده، قرآن رو اینها چجوری تحریف کردن؟ دقیقا همین توهمات خودشون رو که لن تمسنا نارو نمیدونم نحن ابناء الله و احباؤه نمیدونم ما ژن خوب هستیم و فلان و این حرفا رو آوردن به خورد اسلام دادن، چون دیدن نتونستن مقابله کنن با اسلام. و قرآن رو از نظر چی؟ محتوایی تحریف کردن، چون تورات رو خودش رو هم تحریف کردن علاوه بر محتوا، یعنی متنش هم عوض کردن، ولی قرآن رو چون دیدن نمیتونن متن رو عوض کنن، خدا خودش داره محافظت میکنه، از مفهوم خالی کردن. وقتی جزا از بین بره کلن دین چی میشه؟ بیخاصیت میشه. خوب و بد یکی بشن چیه دیگه تهش؟ هیچ. میشه جامعه که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، همه دارن با هم زندگی میکنن، خوب و بد یکی شده. اصلا انگار نه انگار که خدا قرآنی نازل کرده، سبک زندگی داده، دستورات تو اینجوری باید اینجا این کار کنی اینجا این کار کنی، انگار نه انگار. و چه بسا بعضی جاها برعکسش داره عمل میشه و اون ارزش داره لحاظ میشه. و سوره تور نجات دهنده این درد هست. آره، سوره تور درمان درد تکذیب و عذابه، که عذاب نماینده چیه؟ قانون جزاست. خب کی محقق میشه عذابی که خدا بهش قسم خورد حتما واقعه و وقتی بیاد کسی نمیتونه دفع بکنه اون رو از کسی که لایق اون عذاب شده؟ یوم تمور و سماء و مورا، روزی که آسمان با سرعت به جریان در بیاد و جریان در اومدنی سریع داشته باشه. سوره معارج یادتونه؟ یوم تکون و سماء کالمهل، یعنی مثل فلز آب شده میرزه پایین، به جریان در میاد. خیلی مفهوم جالبی ها، یعنی الان ما فهم کنیم هوا هیچی نیست، در صورتی که خدا میفهمد یه چیز محکمی هم هست اتفاقا، و این آب میشه ذوب میشه میرزه پایین. اینجا داره میفهمد که چی؟ به جریان در میاد، همونه. زمین چی؟ و تسیر الجبال و سیرا، کوه چون نماد استحکام و استقامت زمین هست، اینجا کوه رو میاره. وقتی کوه ها راه بیفتن دیگه زمینی باقی نمونه، که کوه ها خودشون میخوای زمینن، حالا خود اون میخا ریز ریز شده و به راه افتاده. فویل یوم اذن للمکذبین، اینجا یه نتیجه گیری میکنه، یه خروجی میگیره. من اگه بخوام نمودار بکشم اینو یه آکولاد میکشم اینجا، این پایین این مجموعه، این قسمت که دست رو جدا کرده، چون فا اومده داره نتیجه گیری میکنه از کلامی که داشته تا الان. یا آکولاد من اینجوری میکشم اینو به عنوان نتیجه قرار میدم. من الان این ساختار رو خیلی تدبری نمیبینم، این تیکش رو.
نتیجه
اونه، بله. یعنی میخواد بگه که خب حالا که اینطوری شد پس وای بر کسی که تکذیب کنه این واقعیت رو. کی وای بر او؟ در آن روز که اتفاق بیفته. یعنی الان هی داریم میگیم هست واقعه، حتما 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 حتما، هی میگه نه نیست، دروغه. وای بر این شخص در آن روز، یعنی صبر کن تا بیاد اون وقت ببینید به چه اوضاعی میفتیم. مکذبین کیا هستن که ما این درد رو بفهمیم؟ توی طب کاری که انجام میشه این هست که درد اول شناسایی میشه بعد درمان اتفاق میفته. حالا یه کسی هست که میخواد طبیب بشه، اول باید دردها رو بشناسه. اول نمیان فلبداه داروها رو یاد بدن، که اول دردها رو یاد میدن، مریضیها رو یاد میدن، بعد وارد بحث درمان میشن. خب این درد باید شناخته بشه تا ما توی مرحله درمان از اون فاصله بگیریم، دیگه مریض نشیم. میگه ببین این درد برفرض این سرطان رو این چیزها ایجاد میکنه، اینا رو ازش فاصله بگیر، پیشگیری کن که سرطان نگیری. حالا سرطانی که تو سوره تور مطرحه چیه؟ تکذیب عذابه. چی شده که اینها به این سرطان دچار شدن؟ الذین هم فی خوض یلعبون، کسانی هستن که در حال فرو رفتن بازی می کنند، یعنی هر لحظه تو دنیا غرق میشن و هر لحظه هم همون تو اون غرق شدنه دارن بازی میکنن. شما تصور بکنید یکی تو دریا داره غرق میشه، داره خفه میشه، اون وقت اونجا داره شنا بازی هم میکنه با آب، آب بازیش هم داره میکنه، یعنی غافل از این که یک لحظه دیگه نفسش قطع میشه. یعنی به این اندازه خدا انسان رو نزدیک به این واقعه داره تصویر سازی میکنه که قراره داره میرسه عذاب، داری خفه میشی، یعنی خودتو داری خفه میکنی، اون وقت تا اون لحظه آخر باز دست از بازی بر نمیداره این انسان، یعنی باز تلنگر نمیخوره که بگه بابا من دیگه عمرم رفت، حداقل این چند دقیقه آخر رو بذارم برای توبه کردن و بازگشت به سوی خدا. نه، تا اون لحظه آخر مشغول بازیه. مثل اینهایی که بعضی صحنه ها رو آدم میبینه اصلا شاخ در میاره که چقدر دلبستگی وجود داره. حالا غیر این داستان هایی که توی روایات ما رسیده، اصلا داستان همون شخصی که هر کار میکردن نمیتونست شهادتین بگه، داشت در حال احتضار بود، هرچی تلقین میکردن این نمیتونست متوجهش، نمیتونست بگه، زبونش قفل شده. رفتن خدمت آقا، آوردن آقا رو بالا سر این، گفتن آقا اینو نجات بده، اینو نمیتونه شهادتین بگه. آقا گفتن خب چرا نمیگی؟ گفت شیطان اینجا وایستاده، اون نله اینو من خیلی دوست دارم، میگه بگی اینو میبرم. ببین داره نفس آخر رو داره میکشه، هنوز توی اون بازی گرفتار هست. خب این کسی بوده که تمام عمرش تو بازی بوده دیگه، بعد هی فکر کن داشته غرق میشده، هی داشته به اون نفس آخر نزدیکتر میشده تو این دنیا، تو این عمری که داره سپری میکنه، تو این حرکت بی اختیار، اما دست از بازی بر نمیداره. یلعبون مضارع دیگه، یعنی استمرار در بازی های دنیایی، بعد هی هم داره غرق میشده، داره میره به سمت مرگ، باز در حال بازی، که یعنی طرف داره میمیره باز دونه دونه نشسته وصیت داره میکنه بچه‌هاش که اینو به فلانی ندینا، اینو این کار نکنینا، اینو این کار کنید، اونو اون کار کنید. بابا فکر کردی حالا مثلا رفتی میخوای چی کار کنی اینا رو؟ حداقل بده بره تا وقتی که نفست داره میاد، بده بره. برای انفاق، چون نقطه مقابل انفاق این روی کرد، فکر نکنید که من فقط دارم یه برداشت انجام میدم، نه، 100% این مدل روی کرده بازی و خوض در بازی های دنیایی خلاف انفاق هست، روی کرده منفقانه در قرآن. یه نکته، تا دیر نشده انفاق کنید. چرا؟ چون فقط انفاق ها برای ما میمونه، حتی اون چیزهایی که برای خودمون استفاده می کنیم یا نیت انفاق داره یا نداره. دیروز آیش چی بود؟ امروز میخواید امتحان بدیم؟ امتحان میدیم ولی بلد نیست.
خدا وکیله،
تقلب کنید بگید آیش چی بود؟ محسنین صفتشون چی بود؟ و بالاسحارهم یستغفرون و فی امواله حق للسائل والمحروم. خب این آیه رو که شخصی که هنوز محسن نشده فکر میکنه که آره یه افراد سائل و محرومی هستن، یه تیکه از مالش رو همیشه قرار میده برای اینا. بله، تو سطح عوام همینه که میشه زکات ماهیانه که یک چهلم مال رو واجب باید بده. خب اما تو بحث خواص دیگه خیلی فراتر از این حرف ها، سائل و محروم هر لحظه ممکنه مساق پیدا کنه روی خودم، روی بچم، روی همسرم، درسته؟ الان اون شخصی که از بیرون اومده گرسنه است، یا میگه گرسنه میشه سائل، یا نمیگه گرسنه چیه؟ محرومه، بالاخره گرسنه که هست. خب این شخصی که الان محسن شده اونجا نیت انفاق داره دیگه، به اینا انفاق میکنه. حالا اون پول این خونه رو داره خود اون شخص میاره، ولی اونجا تو اون لحظه چیه؟ یا سائل یا محروم. پس اون انفاق حساب میشه، اون نهاری که میده خانوم به اینها، یا بچه همینطور، یا خودمون همینطور. وقتی که ما نیاز داریم به چیزی، شما یه لباسی هم که میخری نیازته که میخری، اگه نیاز نباشه اونجا حده، اونجا بازیه. ببین تفاوت اینا رو بفهمید. اگه نیاز باشه انفاقه، هر چی میخری، اما اگه نیاز نباشه بازیه و خوزه در بازیه و هر لحظه انسان رو به هلاکت نزدیک میکنه. اینو خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، وگرنه تو سطح عوام باقی میمونیم. از نظر معرفتی انسان روش نمی کنه. کسی که هرچی ببینه خوشش بیاد بخره و هرچی هیچ حساب کتاب توی برنامه انفاقش نداشته باشه، همینطور اینو دوست دارم و اینو خوشم میاد و این فلانه و دلبستگی های دنیای. اگه ما قاطی آدم باشیم تو عرش خدا، باور کنید، اینو با قرآن دارم میگم خدمتتون، اگه قاطی آدم باشیم تو عرش خدا، یعنی ملکوتمون انسان باشه، حیوان نکرده باشیم، نمیدونم جماد نکرده باشیم خودمونو، بعضی از سنگ بدتر میشن، فهیه کل حجارت او اشد و قصوه، از سنگ هم حتی پایین تر میان بعضی ها. اگه قاطی آدم باشیم اون وقت عقلمون میرسه که چیزهایی که صرف دلبستگیه اینا رو زودتر میدیم بره، همینا پای ما رو لنگ میکنه در یاری امام زمان علیه السلام. خب مال خودمون نیست، مال خودت نیست دیگه، چقدر بیچاره که دلبستشی. چقدر اون آدم دیگه کلن از معرفت خالیه که دلبسته چیزهایی هست که مال دیگرانن، مثلا مال شوهر، و نگران و مواظب مال دیگرانه. اون دیگه چقدر بیچاره است. یه لطفی که خدا کرده به خانوم ها اینه که مرد رو الرجال قوامون علی النساء قرار داده، یعنی تو مسائل مالی و سرپرستی زندگی ولایت رو داده به مرد، و زن اینجا هیچ مدل وظیفه نداره. اون وقت ماها با نفهمی های معرفتیمون خودمون رو گرفتار بازی هایی میکنیم که نه به ما ربطی داره نه وظیفمونه، و علکی خودمون رو چیکار میکنیم؟ مدیون میکنیم. چون بد میاد دیگه، هر انسانی به اون چیزی که کسب کرده رهینه، یعنی اون وقت جوابگویی برای خودمون ایجاد میکنیم، در صورتی که تو وظیفه نداری نگران خون زندگی باشی. تو چیکار داری شوهر چقدر حقوق میگیره و تو چه زمینه مصرف میکنه؟ کافیه نفقه تو رو بده، تمام. نفقه چرا اسمش نفقه است؟ از انفاقه. وقتی حق زندگی رو میده، تو چیکار داری بقیه حقوقش رو چیکار میکنه؟ میخواد انفاق کنه جای دیگه. اینه که سوره تقابون فرمود ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم، این همسران و بچه هایی که پای شما رو در انفاق لنگ میکنن دشمنان شما هستن، از اونها حذر کنی. تعارف هم خدا نداره با هیچکی، به اندازه نیازت فراهم کرده دیگه، چی میخواد؟ نه حالا یه فلان جای باقی ویلای چیزی هم داشته باشیم خوبه، نمیدونم ماشینه اونجوری باشه بهتره. جملاتی آدم میشنوه که اونجا قربت امام زمان علیه السلام رو درک میکنه که بچه مذهبی های ما تو چه بازی هایی درگیر کردن خودشون رو. کاش این رنگش اینجوری بود، کاش این شکلش فلان جور بود، کاش آره هرچی گشتیم فلان مدل پیدا نکردیم. بابا تو تا کی میخوای تو این بازی غرق کنی خودت رو؟ نیازت مگه چقدره؟ فلان رنگش رو تموم کرده بود، حیف شد. حیف تو نیست که از این حرفا بزنی؟ حیف تو نیست که با همین یه جمله خودت رو از عرش خدا پایین بندازی؟ چه اهمیتی داره؟ نیازت چقدره؟ نیازت رو برآورده کن، بقیهش بازیه. بقیهش بازیه. اینجا باید توسل بگیریم به این امام وحی، به امامی که سبب اتصال ما با عرش خداست. عین السبب متصل و بین الارض و السما. خدایا برسون ما رو به این امام، از بازی های دنیایی ما رو نجات بده، که اگر ما بازی های دنیایی رو توش گرفتار بشیم جز یک مکذب بیشتر نیستیم و لایق عذاب، عذابی که ما لهم اندافع، دفع کننده هم برای ما نیست، چون جنسمون با جنس امام نور، امامی که به خاطر همین دنیا رفت غیبت، امامی که به خاطر همین دنیا تکه تکه شد سرش بالای نیزه رفت، وقت چجوری ما میخواییم توجیه کنیم بازی های دنیایی رو؟ این تعادل در زندگی رو طلب کنیم از خدا. قبلا هم گفتیم دوباره هم میگیم، چون به شدت زنها خودشون رو تو این قضیه بیچاره میکنن و لایق عذاب میکنن، دخالت تو امور مالی، دغدغه های دنیایی. چند بار باور کنید خدا میدونه، فقط انقدر تعدادش بالا بوده، خانمایی که عضو کانالن تو کلاس ها هستن به من پیام دادن، پول پیش خونه نداریم، نمیدونم قرض داریم، چک داریم، فلان داریم، بهمان داریم، به تو چه ربطی داره؟ به تو چه ربطی داره دقیقا؟ که تو داری دست و پا میزنی برای اینکه مشکلات مالی رو حل کنی. میدونی چرا این مشکل ایجاد شده؟ امتحان توه. تو اگه دخالت در اموری که خدا قرار داده نمی کردی، چه بسا امتحانت نمی شد. انقدر مهمه برای امتحانت شد. چی؟ بله، چون دلبستگی. ببین یاد نگرفتیم چجوری با خدا تو لحظه زندگی کنیم، با خدای رزاق یاد نگرفتیم. گفته تو بیا بندگی من بکن، من روزی تو رو من حیث لا یحتسب میدم. انقدر دغدغه های دنیایی نداشته باش. من دوست ندارم ذهن تو رو دنیا پر بکنه، خصوصا تو که زنی که اصلا نباید مادیات توی ذهنت باشه. چرا؟ چون اصلا مسئولیتش با تو نیست. مسئولیتش با کیه؟ با شوهرت، با باباته. چرا خدا تو هر شرایطی یه سرپرست برای زن قرار داده؟ چرا تجرد رو برای زن نمیپسنده توی شرایطی؟ چرا به مردا گفته تا 4 زن اجازه دارید بگید؟ ما نفهمیدیم اسلام رو توی سطح نازل دین خدا رو پایین آوردیم، همیشه هم خاک بر سری زندگی کردیم، همیشه هم عذاب کشیدیم. نمیدونم کی میخوایم بفهمیم حرفا رو. چون زن نباید تنها زندگی بکنه، زن باید تحت سرپرستی یک مرد باشه. چرا؟ چون خدا نخواسته زن بار مال رو بردوش بکشه. چرا؟ چون زن روحش باید لطیف باشه برای عشق ورزیدن. وقتی دنیایی میشه اون لطافت رو از بین میبره. اون وقت میگن چرا خدا به مرد اجازه داده 4 زن بگیره، به زن اجازه نداده چند تا شوهر کنه؟ اینقدر بعضیا دیگه شعور کلن تعطیل، این دیگه زیر سنگ دیگه، اینقدر دیگه عقلش نمیتونه درک کنه این حرفا رو. بابا میخوان ببرنش زندان، خب ببرن. بهش بگو که وظیفش چیه زن اونجا وقتی شوهر میخوان ورشکست شده چکش برگشت خوده بره زندان؟ میگه عزیزم چی نیاز داری برات بذارم؟ وظیفه زن شوهرداریه. یکی از دوره ها که تموم شد به لطف خدا، یکی از خانم ها میگفتش که من شوهرم از من بیشتر ناراحته که دوره ها تموم شده، چون ازم من یه آدم دیگه شدم کلا. میگه تو رو خدا هرچی پولش باشه من میدم، بگو بیا دوباره قرآن بگه. خیلی اتفاق بزرگه. شما با چی میتونید انقدر تحول ایجاد کنید؟ با هیچی. اصلا این قرآن جایگزین، چون حرف خدا، خدا شفا تو لحظه شفا ایجاد میکنه. نگاه ما وقتی توحیدی میشه، این سبک زندگی رو توحیدی میکنه، از بازی در میاره انسان رو، بعد انسان گرفتار نمیشه دیگه. خب این زندگی خیلی لذت بخشه، همه عاشق همچین زندگی هستن. پس اولین صفت مکذبین که شدن مکذب عذاب این هست که اینها در بازی‌های دنیایی خوض میکنن. یعنی هی فرو میرن، هرچی هم بهشون تلنگر میزنه خدا ول نمیکنه. اون لحظه ای که خدا میخواد در یاری امام زمان علیه السلام از ما امتحان بگیره، یعنی دیگه لیستو ببنده، این بحث خیلی شاخص مهمیه. این دلبستگی های دنیایی، بازی های دنیایی، اینا چیه قضیهش؟ آیا حل شده تو زندگی ما؟ یعنی رو نیاز زندگی میکنیم؟ نیاز خانوم با آقا فرق میکنه؟ فرق نمیکنه؟ خانوم یه بودش جمالشه، جمالش هم باید حفظ بشه، ولی تا چه اندازه؟ بعضی ها فهم میکنن نامحدوده، مثلا توجیه قرار میدن، میگن ما زنیم خوشمون میاد. خب خوشت میاد تا چه اندازه؟ همون امتحانت میشه. مرد با زن کلن تمایلاتش علاقهاش فرق میکنه، اون یه جور دیگه امتحان ایمان رو باید پس بده. ما اینجا باید توسل بگیریم هر لحظه به ما نشون بده که گرفتار بازی نشیم. یوم یدعون الی نار جهنم دعا. حیفم میاد برم این جمله رو نگم. شاخصه دور شدن از بازی های دنیایی اهل انفاق شدنه. یعنی اگه کسی میخواد محک بزنه، امتحان کنه خودشو که ببینه هنوز آلوده بازی های دنیایی هست یا نه، ببینه چقدر میتونه انفاق کنه راحت و چقدر از انفاق کیف میکنه. شیطان یه جوری زینت داده که اون لحظه ای که کادو میگیری بیشتر کیف میکنی تا اون لحظه ای که کادو میدی. خب اینا رو زینت داده. توی جهاز هر کی که تیکه‌های بیشتری می‌خره بیشتر کیف می‌کنه یا کمتر؟ در صورت که همش انفاقه. تو انفاق خدا فرمود سبقت، میاد اسم سبقت هم دوباره میاد تو همه سو. ببین اینا شاخص هست، هر چقدر کمتر باشه میزان بازی بیشتره. یعنی داری توی بازی گرفتار شدی که وقتی نفست بند بیاد اون وقت چی میشه؟ اون وقت تازه میفهمی یه اون من فقط بازی میکردم، هیچی الان دستم نیست. خدا نکنه اون روز بخوایم بفهمیم، به خاطر هم یه فویلون یومئذن للمکذبین، یعنی وای در آن روز بر مکذبان. بیا الان بپذیر، از بازی در بیار خودت رو. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که به سوی آتش جهنم رانده میشوند. رانده شدنی، نه همینطور فکر کنی حالا هلشون میدن، به چهره بر زمین میکشن، از ناسیه میگیرن اینو به صورت رو زمین میکشن میبرن جهنم. هذه النار التي کنتم بها تکذبون، این همون آتشی هست که شما خودتون اون رو تکذیب میکردین. چرا ظلم نیستی همچین عذابی؟ همینم گرفتید مطلبو یا نه؟ چون عوام الناس وقتی که میشنون خدا به صورت میکشه بعضی رو بر جهنم، میگن که ظلمه. آخه چقدر خشن دیگه. خب کی خدا یه همچین عذابی میکنه و چه افرادی رو یه همچین عذابی میکنه؟ هذه النار التي کنتم بها تکذبون، یعنی این همون آتشی هست که از اول تا آخر عمرت هر چی گفتیم تکذیب کردی. یه بار دوبار نبوده، هزاران بار بهت گفتیم هی رو تو برگردوندی. خب یه همچین کسی تجسم عملش چیه؟ همه آتیشیه که میگفت نیست. خب هی گفتی نیست، بفرمایید عمل خودشه. وقتی انسان عمل خودش رو دریافت میکنه ظلمه؟ هی به بچه میگی دست نزن میسوزی، دست نزن میسوزی. عزیزم قربونت برم، خوشگلم، همه چیزم، چند بار خدا اینجوری هر روز با حرف میزنه؟ دست نزن میسوزی. هی گوش نمی کنه. خود دست میزنه میسوزه، میگه حقت. چقدر گفتم خسته شدم اینقدر گفتم. حالا فرق ما با خدا اینه که خدا خسته نمیشه، میگه هزار سال میگه، صبرش زیاده. اون وقت در برابر همچی خدایی واقعا آدم جای حرف زدن داره. افسحر هادا ام انتم لا تبصرون، پس آیا این سحره یا شماها نمیبینین؟ پس معلوم میشه اینجا این قرآن رو متهمه به چی میکنن؟ سحر میکنن. یعنی عوض که بیاد بپذیره یه تهمت هم میذاره روش، تحویل میده، تحویل اون با اون تکذیبه یه تهمت هم قاطی میکنه، به تکذیب تنها راضی نمیشه. میدونی چرا به فوش دادن میفته؟ کی به فوش دادن میفته؟ کسی که دلیل منطق نداره. کسی که دلیل و منطق داره هیچ وقت به فوش دادن نمیفته. پس آیا این سحر است یا این که شما نمیبینید؟ هم فضای سخن رو بیان میکنه که داره مورد تهمت سحر قرار میده این قرآن رو، هم جواب میده، یعنی تو یه جمله هر دوتا رو انجام میده. آیا واقعا این قرآن سحره؟ یعنی دوباره داره از مخاطب میپرسه همینو، یا این که تو نمیخوای ببینی؟ بله، به کدوم آتش؟ به قرآن دیگه. چرا؟ چون میبینه قرآن مردم رو جذب میکنه، قرآن مردم رو دچار تحول میکنه. اینا سردمداران کفرن، اینا که فوش میدن، اینا انه فکر و قدر هستن، اتاق فکر این جریانه. خب این میخواد وحی و بیخاصیت کنه. چجوری وحی بیخاصیت میشه؟ باید بگه مردم ببینید اگه جذبم دارید میشید، چون داره سحرتون میکنه. اینجوری میخواد وحی و بیخاصیت کنه. هر دوشو میتونیم بگیم بله، چون اون دنیا هم بالاخره تذکر همین هاست دیگه. بله اصلاوها کلا ببینید قرآن جوری زنده صحبت میکنه، دنیا آخرت رو یکی میکنه. اینو مد نظر داشته باشید همیشه توی قرآن، چون ما من خودم اینجوری بودم، نمیدونم شما هم اینجوری بودید یا نه، فهم میکردم وقتی که دنیا تموم میشه اون دنیا درست میشه، در صورتی که توی قرآن خدا دنیا آخرت رو یکی میکنه توی دو تا بعد، یکی ماده یکی ملکوت. به خاطر همین الانی که داره این حرفا رو میزنه تصویرسازی قیامته، ولی الانی که من زندم داره میگه اینا رو. یعنی ببین یه روزی رو تصور بکن که تو ملکوت همین الانت رو که داری تهمت سحر میزنی دریافت میکنی. حالا این واقعا سحره؟ مثل اون روزی که سحره اومدن روبروی حضرت موسی ایستادن، گفتن که موسی تو میندازی یا ما بندازیم؟ حضرت موسی گفت بل الق، شما ها اول بندازیم. اول اونا انداختن، بعد مردم سحر و اعیون الناس، یعنی چشای مردم رو سحر کردن، مردم فکر کردن چند تا ریسمان انداختن، اونا فکر کردن اینا مارن. یعنی در واقع مار نیستن، اونا رو چشم مردم یه تسخیر ایجاد میکنن، یه خطای دید ایجاد میکنن، الان شما بعضی تو تصویرام بعضیا هست که خطای دید ایجاد میکنه، مثلا یه طیف رنگی استفاده میکنه، شما فهم میکنید تصویر متحرک، در صورتی که متحرک نیست. اینا چشمای مردم واسه کردن، یعنی خطای دید ایجاد کردن، اینا فکر کردن اینا مارن دارن تکون میخورن. بعد که حضرت موسی عصا رو انداخت اجدها شد، چرا سحر همشون ایمان آوردن؟ چون این کاره بودن فهمیدن این سحر نیست. خب حالا خدا میگه که تو هرچی هم تهمت سحر به این بزنی، سحر که نیست، تو نمیخوای ببینی، اینقدر واضحه که این سحر نیست، این تأثیر خودشه. اسلاوها برید بیفتید توش. فصبرو اولا تصبرو سوا اون علیکم، پس صبر کنید یا نکنید برای شما یکزانه. انما تجزون ما کنتم تعملون. پس آیا ظلم میشه یا نه؟ نخه، فقط جزا داده میشید عمل خودتون رو، همون عملی که انجام میدادید تو دنیا. عملی که اینها انجام میدادن چی بود؟ که الان جزاش میشه این؟ تکذیب بر پایه بازی های دنیای، خوز کردن در بازی های دنیا، یعنی خود خوز کردن در بازی های دنیایی تکذیب میاره. بترسیم، بترسیم از آلوده شدن به دنیا. نه، یعنی الان که افتادید تو آتیش جزا فضا کنید، نکنید فرقی با حالتون نداره، عذابو بر نمیداره. فکر نکنید میتونید اینجا دل کسی به حالتون بسوزه. به خاطر همه فرموده علیها ملائکتون غلاظون شداد، یعنی یه ذره عاطفه خدا در وجود اینا نیافریده اصلا که بتونن دلشون بسوزه. نقطه مقابل این افراد خوز کننده در بازی های دنیایی که باعث تکذیب عذابشون میشه این بازی های دنیا چی؟ کیان؟ ان المتقین فی جنات و نعیم. ببین دوباره متقین آورد، اونجا مکذبی، اینجا متقین. بعد رفتار خیلی مهمه برای خدا، خیلی مهمه. یعنی الان ما داریم تدبر میکنیم، خب ببین تو این بمونی باز دستت خالیه ها، باید این بیاد چی بشه؟ باید به مرحله عمل برسه. و مطمئن باشید، مطمئن باشید هدایت بعدی نمیرسه مگر اینکه ما عمل کرده باشیم. اینه که اگه میخواییم ساعت 7 و 8 اینا برگزار بشه انشالله، باید بچسبیم و عمل کردن به این سوره ها و توسل بگیریم. ببینید ادعایی نیست که من بگم من از امروز دیگه دلبستگی های دنیایی و بازی ها و اینا رو همه رو میذارم کنار. ادعایی نیست، یه موقع ادعا نکن با مغز میخوری زمین. چی؟ التماس، التماس. خدایا ما رو اینجوری بکن، ما رو این متقین بکن. ما روی رفتن به جهنم رو نداریم جلوی حضرت زهرا، خجالت میکشیم. خود دست ما رو بگیر رو سفید باشیم. اینجا میاد دست میگیره، بعد تو میتونی عمل کنی، بعد دوباره پاداش چی میده؟ میگه فی جناتن و نعیم. یعنی اونا تو دنیا دنبال جنات و نعیم بودن، هی بازی میکردن که هی بیشتر داشته باشن، ولی اصلش اینه که تو ملکوت این دنیا خدا قراره این بهش رو بهت بده، به عنوان پاداش قراره بهت بده، نه اینکه خودت بری دنبالش. اینه که توی نظام توحیدی عاشقانه قرآن اصلا دنبال بهش رفتن نیست. اینایی که به خاطر بهشت تقوا پیشه میکنن این عاشقانه نیست، اینو خدا دوست نداره. میگه ان للمتقین فی جنات و نعیم، ولی نه به خاطر اینکه تو به خاطر این بهشت و عذاب نشدن بری تقوا پیشه بکنی، نه، میگه تو تقوا پیشه بکن، من پاداش بهت چی میدم؟ جنات و نعیم میدم. فاکهین به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. در حال خوشحالی هستن نسبت به اون چیزی که، به خاطر اون چیزی که خدا بهشون داده، پروردگارشون به اونها عطا کرده. بعد خدا نعمت خودش رو بر اینها، اون نعیم رو چجوری کامل میکنه؟ و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، خود همین که اون عذاب جحیم رو خدا برمیداره از اینها، این خودش تکمیل کننده اون نعمت هست و تکمیل کننده اون خوشحالیه. این دلیل خوشحالی دوتا چیزه، یکی این که میبینه اون چیزایی که پروردگارش بهش میده خوشحالش میکنه، اللهم ارزقنا عندک بیتا فی الجنه، و چی؟ و اینکه از عذاب نجاتش میده، چون همه انسان ها به نحوی لایق عذاب هستن به خاطر کاستی هایی که داشتن توی بندگی عاشقانه شون. یه موقع هم بندگی هست ولی باز با اکراهه، باز اونم لایق بهشت و رهایی از عذاب نیست، چون حق خدا نیست، حق خدای عاشق نیست که تو بدون عشق او رو بپرستی. به خاطر همین این متقین معلومه که بالاخره عاشقانه این راه رو طی کردن. به بقیه هم خدا از روی شکر بودنش بالاخره بهشت میده، ولی بهشت رضوان خب خیلی متفاوته دیگه. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید نوش جونتون به خاطر اون اعمالی که داشتید. اعمالی که اینا داشتن چیه؟ بگید. تقوا. خب حالا تقوا تو سیاق یعنی چی؟ چون تقابل داریم اینجا دیگه، اینا نقطه مقابله کیان؟ مکذبین آلوده بازی های دنیایی هستن. یعنی متقین پس شدن کیا؟ اولا مصدقین، دوما منفقین. آفرین. و کلن از بازی های دنیایی فراری هستن. به خاطر همین راضی هن از هر چی که خدا بهشون بده، چون خدا رزاق انسان هست و نیازهای انسان رو برآورده میکنه. خدا وقتی نیازشون رو برآورده میکنه به هر نحوی، اینا راضی هن. چون قرار شد فقط نیاز برآورده بشه دیگه، تجمل توش نباشه، چشم و همچشمی نباشه، تکاثر نباشه، تفاخر نباشه، این بازی های دنیایی، کیف کردن های دنیایی توش نباشه. به خاطر همین هر چی خدا بهشون بده راضی هن. هر لحظه تو هر خونه زندگی میکنن راضی هن. هر ماشینی دارن راضی هن. هر غذایی میخورن راضی هن. ببین پس رضایت فقط در این صورت ایجاد میشه. جور دیگه شما هر جور فکر کنی، بخوای دغدغه دنیایی داشته باشه، رضایت ایجاد نمیشه. هر چقدر خدا بده به اینا، چون دنیا ان الانسان خلق هلوعا دیگه سیر نمیشه که. به خاطر همین همیشه هم ته دلش بالاخره یه نارضایتی داره. تقوا ده حد نیازشه دیگه، ده حد نیازشه. ولی باز نه اینکه من تلاش کردم اینو به دست آوردم، بازم خدا به هم داد، میتونست نده. من وظیفم تلاشه دیگه، وظیفم تلاشه، ولی اون چیزی که الان دریافت کردم اون خواست خداست، اون رزقیه که خدا به من داده. چه بسا شما تلاش میکنی میری یه چیزی هم میخری میاری توی خونه، ولی رزقت نمیشه خودت بخوری. خب پس چی شد؟ بالاخره بابا ما اینو خریدیم بخوریم، رزق دیگران شد، رزق ما نشد. خب پس اون رزق رو خدا میرسونه، اون نیاز رو خدا برآورده میکنه، میگه تو تلاش بکن رزق تو من بهت میدم. چه بسا رزق تو رو گذاشتم الان رفیقت میاد در میزنه بهت میده، بعد اونی که خودت پول درآوردی گوشتی یخچال، اونو کس دیگه باز رزقش میشه میخوره. پس رزق تو درست نمیکنی، رزق من میدم، تو تلاش میکنی. خب تلاش که میکنی انفاق کن، من هزار 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 دنیا آخرت خودم روزی با برکت بهت بدم، خودم رزق با برکت و با عافیت بهت بدم. من قضا امام حسین برا جور میکنم بخوری شفا بگیری. آره دیگه تو محور تعادل دیگه همش. خب یه موقع هست این بنده خدا داره تو کفرستونی زندگی میکنه که حق به حق دار نمیرسه، یعنی مثلا 8 ساعت کار میکنه ولی حقوق 8 ساعت رو بهش نمیدن، مورد ظلمه. اگه میدن حقش رو بسشه، آره باید بسنده کنه، بقیهش رو خدا میده.
سلامتی و ظهور آقا امام زمان سلامت.
متکئین علی سرر مصفوفه، خدا به اینا جایگاه سروری میده توی بهشت، تخت و تکیه زدن و اینها کنایه از سروری و آقایی هست. خافزتون رافعه بودن واقعه یادتونه دیگه، بالا پایین میکنه، چه بسا یه عمر تحت ظلم بود، چه بسا یه عمر جزو پایین ترین طبقه اجتماع حساب میشد، ولی چون متقی بود، چون باز دلش به خدا گرم و چون راضی بود، چون شکر خدا رو میکرد هر لحظه، این اونجا بالاترین میشه. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین، اون وقت ما اونها رو تزویج میکنیم با حور عین. من اون برداشتی که دارم از فرهنگ قرآن این هست که این پاداش اون پاکدامنی است. چون تجسم متناسبه دیگه، یعنی پاداش و جزا هر دوتا متناسبن با عمل. یعنی حاضر نبود به هر قیمتی زندگی بکنه و بازی، یکی از مهمترین بازی های دنیای همین مسائل خلاف پاکدامنیه، به شدت زیاد شده، به شدت. اون وقت این نوش جونش باشه دیگه، یه عم همه داشتن هر غلطی میکردن، این هی جلو چش گرفت، هی جلوی فکر گرفت، نوش جونش باشه هورون، اینی که دیگه بالاخره وصفش اومده توی سوره های دیگه. و هورون اینم جمع احوره، یعنی جنسیتش با تجربه به اون شخص بهشتی تعیین میشه و برای اون شخص آفریده میشه، به خاطر این بکره، یعنی دست نخورده است. و الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، این عجب آیه، این آیه بی نظیره در قرآن، فقط تو سوره تور هست و یه مطلب فوق‌العاده زیباست که من و شما الان امروز خیلی بهش نیاز داریم. می فرماد کسانی که ایمان آوردن و بچه هاشون تو ایمان از اونها تبعیت کردن، الحقنا بهم ذریتهم، بچه هاشون رو تو این بهش بهشون ملحق میکنیم. مثلا بچه خیلی یه شعور نداشته، مثلا یه موقع میدید که نماز نمیخونده یا مثلا چیزی رعایت نمیکرده، ولی ایمان رو داشته، یعنی خدا رو دوست داشته. یه عمرم این پدر مادر دغدغه همین بچه ها رو دارن که اینا صالح بشن، اینا به درد امام زمان بخورن، اینا عاقبتشون به خیر بشه، عذاب نشن، جهنمی نشن. همین دغدغه‌ای که الذین آمنو دارن و تلاشی که تو این زمینه اتفاق میفته، این تجسمش توی اون دنیا این هست که خدا اون لطفی که میکنه، اون نعیم رو اینطوری کامل میکنه. و چون شما هر جا بری تنهایی خیلی بهت کیف نمیده، میگی کاش بچه ها بودن، نیست؟ این بهشتم که میره به ما کنتم تعملون، یعنی عملش این رو رقم زده براش و نوش جونش هم باشه، ولی باز تا بچه ها نباشن کیف نمیده خیلی. به خاطر همین خدا به عنوان پاداش چه بسا بچه اصلا اون پایمائینای بهش باشه، یا مثلا اصلا جدا باشن از هم، نوع عملشون اونقدر متفاوت بوده که اینا با هم نیستن. چون میدونید که اون هر چی درجه پایین تر باشه دسترسی به درجات بالا اصلا نیست، مگه اینکه به اذن اتفاق بیفته، یعنی اون بالایی ها تا اجازه ندن پایینی ها نمیتونن برن ملاقاتشون. بالایی ها میتونن برن سر بزنن به پایینی ها، ولی از پایین کسی بدون اذن نمیتونه بیاد بالا، چون عملش جواب نمیده، اون روحش ظرفیت نداره. ولی اینجا خدا به عنوان لطف، به عنوان پاداش، ببین تو یه عمر هر چقدر برای خودت دغدغه داشتی که یار امام زمان بشی، برای بچت هم داشتی، این پاداشش این میشه من اینو اونجا به تو ملحق میکنم. حالا تو دنیا ممکنه کاستی باشه، تو دنیا ممکنه حجمه شیاطین عالم اونقدر باشه که واقعا بچه ها در ظاهر خیلی دیگه دیندار حساب نشن، ولی کافی خدا رو دوست داشته باشن. یعنی تا زمانی که بچه دشمن امام نشده شما به هیچ عنوان حق ناامیدی نداری. چرا؟ وقتی که پسر نوح شد، خدای نکرده دور از جون هممون انشالله، خیلی عذاب بزرگیه، خیلی رنج داره و همون رنج کافیه برای همه عذاب آدم که آدم ببینه اون بچه‌ای که این همه زحمت کشیده و این همه خون دل خورده براش جهنمی بشه. خیلی سخته این صحنه دیدنش، ولی کافیه ته دلش خدا رو دوست داشته باشه. حالا الان به خاطر اینکه زینت داده شیطان خیلی چیزها رو، نمیفهم هرچی تو میگی بابا حجاب، نماز، فلان، این کافیه ما کوتاه نیاییم از طلبمون. همونقدر که برای خودت خدا رو طلب میکنی، برای فرزندانت طلب کن و مرحله بالاترش، لول بالاترش تو این دعا این هست که برای همه ذرات عالم دعا کن. او خدای ببین چقدر ما الان به تو نیاز داریم، قربونت برم، برسون امام این ماجرا رو، ما رو نجات بده، ما رو به تو برسونه. این بچه رو نگاه کن، خدای من عاجزم، به خدا، به خدا عاجزم از این که بخوام اینو تربیت کنم، تربیت الهی کنم. مگه به دعامو خدا رحم بکنه؟ مگه نیتامونو بتونیم روش کار بکنیم، وصل اهل بیت باشیم، اونا به ما نگاه بکنن؟ وگرنه ما چی داریم؟ شما چه ادعایی دارید تو تربیت فرزند؟ هیچی، صفر. اینایی که برمیگردن میگن بچه رو من اینجوری تربیت کردم، من این کارو کردم، من این کارو کردم، اینا هیچی از عبودیت عاشقانه نمیفهمن. تو نبودی که اینو تربیت کردی. اگه دست ماها بود مطمئن باشید حضرت نوح علیه السلام نمیذاشت پسرش کافر بشه، اگه دست ما بود 100%. پس اگه داره یه لحظه حتی به خدا فکر میکنه، شکر کن. چه برسه که یه رکعت نماز بخونه، شکر کن. چه بسا یه لحظه یه روزه بره، نمیدونم یه کار اینجوری انجام بده. خدایا شکرت.
بچه‌م نه، خب دیگه بالاخره مثلا 50 سال 60 سال توی دنیا زندگی کرد، شاید هم بیشتر، این مثلا ممکنه اعمال شایسته ای نداشته باشه، وقت اگه بخواد ملحق شد به پدر و مادر تو اون درجه بهش، خب این عدالت چیز نمیشه؟
نه،
نه.
خب بستگی داره دلیل اعمالش چی باشه. خیلی از بچه ها هستن که تقوا ندارن، ولی دلیل بی تقواییشون چیز دیگریه، خودش نیست. مثلا بد اخلاقی دیده از مؤمنی، از اینایی که اسم اسلام روشونه، از دین زده شده، ظلم دیده. الان چرا متاسفانه عمل کرده بعضی ها باعث شده بعضی ها بیدین بشن؟ ببین این دلیله خیلی مهمه. من همین چند وقت پیش بود یه جوونی رو دیدم که واقعا با گریه به من گفت من نماز نمیخونم. من اونجا بودم خدا این چقدر تو رو دوست داره ولی نماز نمیخونه. چرا؟ چون فلان جای مذهبی که ایشون کار میکرده اینو به ظلم اخراج کردن، کسی دیگر گذاشتن سر جاش، بهترین کار رو هم داشته ارائه میداده. و این بچه ذاکر اهل بیت، این بچه خادم اهل بیت، همیشه تو روزه ها پادویی کرده، چای ریز بوده، غذا میداده، ولی الان داره میگه من نماز نمیخونم. بعد اون بغضی که داشت اون لحظه که گفت من نماز نمیخونم، اونجا من مادر ایشون خیلی نگران بود، میگفت این بچه داره از دست میره. گفتم ببین نگران این نباش، این اونقدر خدا رو دوست داره که تو دنیا اگر به خاطر ظلم بعضی ها نماز نخونه و به دین خدا ببنده، اینو انشالله خدا دستشو میگیره. چون مطمئن باشید الان درجات ایمان رو اگر ما تو همون 100% که قبلا با هم بحثشو کردیم که یقین فقط 100% بود دیگه، پایینش دیگه 99% به پایین دیگه، اون ایمان حقیقی عاشقانه نیست دیگه، هی درجاتش میاد پایین تر. کافیه من اونقدر خدا رو شکر دیدم در قرآن که با یقین دارم این حرفا میزنم، کافیه 1% خدا رو دوست داشته باشه، باز دستشو میگیره خدا. ببین خدا انقدر شکوره، انقدر عادله، انقدر فضل همه وجودش. اینه که ما خیلی ببینید نگرانی های بی جا نباید داشته باشیم. نگرانی های مثبت داریم، نگرانی های منفی داریم. نگرانی های منفی ناامیدیه، اونا کفره. ولی نگرانی های مثبت چیه؟ صبر ایجاد میکنه. یعنی میگه الان این بچه خب هزار دلیل ممکنه که وجود داشته باشه برای بی تقواییش، چه بسا محبت ندیده داره این کارو میکنه. الان خیلی از دخترهایی که به فساد کشته میشن گردن باباشونه، چون او رو از نظر محبت پدرانه کامل نکردن، این به شخص دیگری رجوع کرده برای دریافت اون نیاز فطری و درونیش. خب این اگر باور کنید حتی اگر به اون گناه هم آلوده بشه، چه بسا هنوز وارد دایره خبیثان نشده باشه اگه خدا رو دوست داشته باشه. یعنی باز به نیت خودش هم برمیگرده همه چی. داره لجبازی میکنه، میخواد خودشو نشون بده، میخواد نمیدونم هزار مدل از این حرفا، که اینا رو خدا 100% بهش واقف هست. و من وقتی اعتماد به یه همچین خدایی داشته باشم، اون وقت میدونم که من باید تلاشم رو بکنم، نیتم رو خالص بکنم تو تربیت این فرزند. خدایا من فقط اینکه این امانت تو هست و من باید تحویل امام زمانم بدم، نه اینکه بچه منه، آبروم نره، حالا پشت سرم چی بگن بچه فلانی و این حرفا. نیتم رو خالص میکنم، تو عمل تلاش میکنم خودم درست عمل بکنم طبق حرف قرآن، سبک زندگی متقیانه، منفقانه، بیشترین چیزی هم که بچه ها جذب دین میکنه انفاقه، اینکه ببینه مادرش بند دنیا نیست. حالا باباها رو کار نداریم، شالا میرن تدبر یاد میگیرن، ولی مادر خیلی نقش داره اینجا، خیلی نقش داره. هر چقدر خدا به مرد ولایت سرپرستی مالی زندگی رو داده، به همون میزان ولایت معنوی زندگی رو به زن داده. خب ببین تو وظیفت الان چرا آتی میکنی؟ چرا تو میری تو مال؟ اون وقت معنویت زندگی میاد پایین، بعد از اون ور هم خودت کم میاری، هم بچت، هم زندگیت. اینا که کارشون به طلاق میکشه به خاطر همین مسائل مالی و ایناست بیشتر. چرا ازدواج انجام نمیشه به خاطر مال، طلاق گرفته میشه به خاطر مال، زندگی ها خراب میشه به خاطر مال؟ بابا قاطی کردیم همه چیو، قاطی کردیم همه چیو. بار ولایت معنوی زندگی گردن زن. حالا این بچه اینجا عاشق میشه با مادرشه، نمیشه با مادرشه. تو تلاشتو بکن، تو نیتتو خالص کن، توسل بگیر، حضرت زهرا هست، مادر داری، دستتو میگیره، ناامید نشو هرگز. بدترین کارم که دیدی بچت انجام داد اینو از خودت نرون، باز در آغوشش بکش، بگو اشکال نداره مادر، ما خدا رو داریم. اون وقت ببین خدا چجوری مدیریت میکنه این بچه رو. برس به این که هیچی، برس به این که خدای تو خدای او هستی، من کیم اینجا؟ فقط من رو سیاه پیش حضرت زهرا نشم، خودت میدونی چجوری دست من رو بگیر. تو التماس عاشقانه بکن به درگاه خدا، مطمئن باش خدا کم تا حالا برای کسی نذاشته از خدایش، از فضلش، از لطفش، از شکور بودنش. و ما علتناهم من عملهم من شیء. آیا خدا بچه ها اینا رو به اینها ملحق میکنه؟ از پاداشاشون کم میشه؟ از اعمالشون کم میشه؟ نخیر، از اعمال خودشون هیچی کم نمیکنه، یعنی اضافه بر سازمان میده اینا رو خدا. اون تو مرحله حساب کتابه، تو مرحله جزا نیست، تو مرحله جزا دیگه میتونن پیش هم باشن چون حساب کتاب تموم شده دیگه.
این پادشی که این متقیم دارن پادش
که نمی که بهشون دارن
که
با
خانواده شما اونجا میگینن، یعنی با خانواده با
سمانشون هم نشین هستن. اون که اوله دیگه. الان شما الان شما همنشین حضرت زهرا سلام الله علیها باشید ان شاء الله. دوست نداری بچت اونجا باشه؟ خب چون دوست داره. خدا فرموده لهم فیها ما یشاءون. دوست نداری بچت هم همنشین حضرت زهرا باشه؟ چرا نمیدونی؟ بعد بگی قطعا همینطوره. بچت پیش حضرت زهرا باشه. یعنی اونی که خودت میخوای برای بچت هم میخوای یا نه؟ الان میخوای یار امام زمان بشی برای بچت هم میخوای یا نه؟ خب مگه نفرمود لهم فیها ما یشاءون؟ میده دیگه. نمیفهمم اینو. دو حالت داره، یا همسر مایش اون نیست برای اون بهشتی حوران اینش یکی دیگه است، یا همسر مایش اون بهشتی حوران اینش اون همسره. آره اگه اون بالاتر باشه که تا از نده نمیشه. حالا ما دیگه خیلی دیگه اون دعای خودمون رو مستجاب میدونیم که یعنی نمیتونیم گزینه، من خودم من نمیتونم گزینه دیگه رو تصور کنم. حالا دیگه خدا خودش میدونه چیکار کنه با ما. حالا بستگی داره اونم این طلب رو داشته باشه، یعنی اگه اونم این طلب رو داشته باشه خب اگه هم درجه باشن و رفت آمده خیلی راحته تو هم درجه بودن، خیلی بالا پایین نباشه، ولی اگه یکی خیلی پایین باشه جهنم که هیچی. ببینید چون اینجا فرمود چی؟ و تبعت هم ذریت هم به ایمان، یعنی یه حد اقلی از ایمان رو باید شخص داشته باشه. جهنمی نه، جهنمی انهو لیس من اهلک، اون هیچ، اون نمیتونه وارد بهشت بشه.
اصلا این درسته که مادر که مثلا بچهش جهنمی اصلا اینو فراموش
احتمالاً همینطوره دیگه، چون بخواد قصه بخوره که دیگه چه لذتی میبره اونجا. آخرت
میشه دنیاش.
نه نه، ذریه شامل همسر نمیشه. بعد ذریه شامل نسل میشه ها، بعضی نواهاشون بیشتر از بچه هاشون دوستن.
نه چشی نه چشی نه چشی
دهن ما آب افتاد که شما یاد بزن سادات از چه نظر؟ اگه کوثر باشن آره، اگه کوثر نباشن نه. آره آره. خب بحث اهل بیت فرق میکنه، شما آقای امام حسین علیه السلام رو یا ابا عبدالله دارید صدا میزنید، یعنی پدری دارن به همه، حضرت زهرا مادری دارن به همه، همه ذریهشون حساب میشن. منتها این ایمان داشته باشه خب دیگه میتونه بره بالا. کل امرئ به ما کسب رحیم. ولی ما انشالله که اشتهای حضرت زهرا باشیم که ما رو اونجا بخواد، همین این مهمه، نه اینکه انقدر زجر داده باشیم حضرت رو که بگه بابا من نمیخوام اینو ببینم، هر چی میخواد بهش بدید فقط نیاد پیش من، این دل بچه منو رنجونده. اینجوری نباید باشه قاعدتا. کل امرئ به ما کسب رحیم، هر شخصی در گروه اون چیزی هست که کسب کرده. و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون، و با میوه و گوشت از آنچه که اشتها دارند آنها رو مدد میرسانند. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم، از دست یکدیگر میگیرند در اون جامی را که نه لغوی در اون هست و نه گناهی. اون کأس رو، اون جام رو از دست همدیگه میگیرن، یعنی چی؟ یعنی به هم تعارف میکنن و میگیرن. و یه تنازعون یه حالت سبقت هم داره، خب این شاید تجسم همون انفاقهای آره سبقتی هست که گرفتن توی دنیا و از همدیگه پیشی گرفتن، که اون جام چون تجلی اون هست و از اون شراب هایی هست که انسان بخوره بالا میره، به خاطر همین اونجا هم باز تجسمش این میشه که از هم سبقت میگیرن. و لغو در اون نیست، یعنی بیخاصیت نیست. الان نوشیدنی های دنیایی یه گروهیشون بیخاصیت هم اصلا نباید خورده بشه، یا اینکه نوشابه، نه نوشابه گناهه، تأثیم یعنی گناه در اون هست، چون اضرار به نفسه گناه داره. میگم ما این نگاه رو متاسفانه نداریم نسبت به هر چیزی که میخوریم، اینا ملکوتاش با هم متفاوته. مثلا پفک ملکوت نداره، ملکوت معنوی نداره، به خاطر همین کسی بخوره از خدا دور میشه. چی؟ چون ملکوت معنوی نداره، الهی نیست، چون الهی نیست از جنس خدا نیست، کسی بخوره به سمت شیطان نزدیک میشه. تخم بستگی داره اضرار به نفس باشه یا نباشه، لغو باشه یا نباشه، اون هدفه، اون دلیله، نیته مهمه توش. تخمه ها با هم فرق میکنن خاصیتاشون، برای یکی ممکنه ضرر داشته باشه، برای یکی ممکنه ضرر نداشته باشه. مثلا یه بنده خدایی مشکل معده داشتن، این برای من جالب بود که ترکیب سه تا تخمه رو اون طبیب گفته بود بخورن، یکی تخم خربوزه بود، یکی تخم کدو بود، یکی تخم کدو رو دوباره گفتم. پس اون سومی چی بود؟ خیار. تخم خیار، تخم خربوزه، تخم کدو، این ستا رو گفته بود بگیر پودر کن بخور معدت خوب میشه. حالا بیماری ایشون چی بود من دقیقا یادم نیست، ولی یادمه که این ستا تخمه رو ایشون بعد میخورد. پس همه اینها مضر نیست. چیپس هم همینطور. ببینید چیپس باز بستگی داره که خودمونم درست کنیم، باز بستگی داره با چه روغنی درست شده باشه. خود فرایند سرخ شدن یه مقدار مضرش میکنه، حالا باز این زیاد اتفاق بیفته کم اتفاق بیفته، برای بچه ها فرق میکنه. ببینید شما خودت میتونی نخوری، ولی بچه رو نباید انقدر سخت بگیری که این از دین زده بشه، بگه مامان من از وقتی که رفت کلاس قرآن خلاصه ما بیچاره شدیم، نه پیتزا به ما میده، نه دیگه سیب زمینی سرخ میکنه، نه همه چی آب پز و آره. نه ببینید افراط و تفریط تو این قضیه باعث ضرر میشه. تعادل باید باشه. یه موقعی آدم اشکال نداره با نیت انفاق حتما این اتفاق بیفته که اون باز برکات انفاق ضررهای اونو برداره. بالاخره خدا دستش بازه، میتونه. ما بالاخره یه امامی داره، ولایت تکوینی داره بر ما، و شما دعای قضا رو حتما بخونی، چارقل رو حتما بخونید، از ضررهای این برنامه به خدا پناه ببرین، چون الان دیگه زندگی ما زندگی متعادلی نیست که الان شما برنجی هم که داری میخوری که دیگه اونم احتمالا گیرت نیاد همونم توش دست بردن، یعنی برنج شمال و وقتی که با کیفیت ترین برنج ما بوده سم میکردن، همونم دارن با قیمت طلا و خورده ما میدن. خب این شما دیگه میخوای به چی مثلا دل ببندی و به اون تکیه بکنی؟ به خاطر همین اینا دیگه باید با دعا درست بشه. یا یه موقعی هست مثلا ما هم میگیم روغن رو درست کنین، فلان کنین، بهمان کنین. خب حالا شما شرایط رو در نظر بگیرین، یه شخص روغن معمولی هم حتی نمیتونه بخره، اون وقت هی بیا بگو به این روغن خوب بخور، روغن خوب بخور. بابا روغن مایه هم گیرش نمیاد بخوره. خب این همون روغن مایه هم که میخوره باید چیکار کنه؟ باید الهیش کنه بخوره، نه اینکه راضی باشه به اون جلوه غیر الهی اون. اینا راهکار داره. آره وصل خدا کنه از شرش، وقتی شما به خدا پناه ببری خیرش رو برای شما در نظر میگیره و اون شر رو بر میداره.
مثلا
یه مدت روغن کنجد بخوریم،
هزینه
کرد
بعد شنیدیم که کنجده رو میخوابونن تو روغن مایه. یکی اصلا من
چیه؟ پناه بر خدا. خب همین دیگه، ببین چون الان شما چیز متعادل نداری که بخوری، الان شما سبزی هم که میخوری بعدا در میاد که فاضلاب بهش دادن. ببین اینا یعنی شو مثلا میگم من میوه میخورم تغذیه‌ام سا... بابا همون میوه رو تراریخته کرده، همون میوه رو توش دست برده، هزار مدل جهش ژن توش ایجاد کرده، الان میوه های انقدر مزه نداره هیچ. بابا خب اینو ساخته دیگه، هزار مدل دستکاری شده توش. خب اینجا چی کار کنیم؟ خب دیگه حالت استرار، این حالت فمن استر را غیر باغن ولا آدن فان الله غفور رحیم. یعنی کسی که تو حال استرار یه چیزی رو میخوره که از روی بغی نیست، یعنی طغیانگر نیست، هوسران نیست، دیگه نخوره چیزی نداره بخوره. شما الان نون سفید نخوری ممکنه نون سبوسدار گیرت نیاد، خب مجبور نون سفید بخوری، برای معده هم ضرر داره. از رو بغی نیست، از رو ناچاریه. ولا آدن متجاوز نیست. الان بچه ها غذای سالم رو نمیخورن، چیپس و پفک میخورن، خب این ضرره. ولی یه موقعی که آدم ناچار میشه هم نیت انفاق باشه، هم دعا خونده بشه روش، هم چارقول که اصلش اعتقاد باز که من پناهنده باشم به درگاه خدا از همه شرور عالم. اینجا طبق اون چیزی که خدا فرموده ادعونی استجب لکم، انشالله اثر رو خدا میذاره و اون شر رو دفع میکنه. پس ما بنبست در دین خدا نداریم، تو نظام توحیدی شما بنبست برای رسیدن به خدا نداری، هر چیزی راهکاری داره. خب بعد چی میشه؟ و یطوف علیهم غلمان و لهم که انهم لؤلؤ مکنون. غلمان دور اینها طواف میکنن. غلمان گارسون های بهشتن، نگاه جنسیتی بهشون نیست، اینا نمیفهمن بعضیا با هورون. بله 100%. غلمان فقط مسئول پذیرایان، هر فرشته‌ای برای یه امری ساخته میشه، خلق میشه. و یفعلون ما یؤمرون لا یعصون الله ما امرهم، یعنی به هیچ عنوان کار دیگه انجام نمیده و اون کاری هم که خدا بهش محول کرده 100% درست انجام میده. خب پس اینها ساخته شدن برای چی؟ برای طواف دور بهشتی‌ها. دورت بگردم چی میخوای؟ اونجوری که انهم لؤلؤ مکنون. ولی خود اینا خیلی خوشگلن، نوجوانه، اصلش غلمان اصلا. آره آره، حالا ممکنه اینا دیگه ما نمیدونیم چجوری. ببینید فرشته خود به خود جنسیت نداره، به خاطر همین قاعدتا اینا چون مسئول پذیرایان جنسیت ندارن، چون نگاه جنسیتی بهشون نیست.
پس من یکی از تفسیرش اینم که بچه هایی که فوت میکنن یا نوجوانی که فوت میکنن این مسئولیت.
ببینید اینا تو قرآن نیومده، نمیدونیم اینا نیومده تو قرآن، چون تو قرآن نیومده نمیدونیم که حقیقتش چجوری هست. خود زیبا بودن اینها نعمت رو بالاتر میبره، خود زیبا بودنشون باز یه بعدی از این لذته و این پاداشه هست. الان همین الان هم اون رستورانه که میخوان جذب مشتری داشته باشن خیلی تلاش میکنن که ظاهر خیلی شیک و خوشگلی برای این ها قدر. مهماندارای هواپیما من شنیدم که هم باید قدشون بالا باشه هم خوشگل باشن.
خدا
حالا به هر نحوی شده بالاخره باید زیبا باشن دیگه، چون ولی اینا نه، اینا که انهم لؤلؤ مکنون، یعنی مثل مرواریدهای پنهانی که مخصوص همین بهشتی آفریده شدن و کسی اصلا دیگه اینا رو نمیبینه. سوال زیاد دارید میکنید، وقتمون رفت. بله بله بله، خود زنهای بهشتی روایت داره اون مردهایی که درجهشون از زنهاشون پایین ترن آرزوی همسر خودشونو دارن، هرچی هورانین خدا بهشون میده اینا به خوشگلی اون زن خودشون نیستن، به خاطر همه آرزوی اونو دارن. نامرد نباشید، بذارید بیاد. بیوفا نباشید. اونا که میگن که ما شما رو نمیخوایم، میگن تو رو خدا بذارید اون دنیا راحت باشیم. تو دنیا که نذاشت دادم اون دنیا بذارید راحت باشیم. خب همین دیگه میگم اگه پایین تر باشن آره، ولی بالاتر باشن اون باید اجازه بده. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضیشون بر بعض دیگر رو کرده از یکدیگر سوال میکنن. پس معلوم میشه اونجا دوره همی هم دارن بهشتیا، اینجوری نیست که نشه رفت آمد کرد و تنها هر کسی بخواد زندگی کنه. قالوا انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، با هم صحبت میکنن میگن که یادتونه ما درباره اهلمون دلنگران بودیم. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، پس خدا بر ما منت نهاد، به فضلش ما رو دور هم جمع کرد توی بهشت و عذاب جگرسوز رو از ما برداشت. عذاب جگرسوز چیه؟ ببینه بچهش رفته جهنم، ببینه اونی که دوستش داشته عزیزش داره میسوزه و اونجا شکر خدا میکنن به این نعمت. خیلی آیات خوشگلیه اینا. آره خب دلیل اینکه خدا به اینها یه همچین حالی میده چیه؟ انا کنا من قبل ندعوه، ما تو دنیا خدا رو طلب میکردیم. انه هو البر الرحیم، چه خدایی رو طلب میکردیم؟ خدایی که ته نیکی و ته مهربانی هست، همه نیکی و همه مهربانی هست. رحیم، رحیم ویژه است دیگه، کسی که اعتماد به رحمت ویژه خدا داره. خدا من کاری ندارم با بقیه داری چی کار میکنی، من اما خودت، من تو رو میخوام. و ندعوهو یعنی ما او را میخاندیم. ببینید ما دیگه بعضی ذرات عالم اینو گسترش دادیم دیگه، گفتیم برای خودمون فقط نمیخوان، برای فرزندانمون، برای همه ذرات عالم. عوض این که بچه کاری کرد که ناراحت شدی بشینیم اونجا بگی که نفرینش بکنی و بگی که الهی یه روز بیاد خودت ببینی این چیزی که داری انجام میدی رو، این حرفای عوامانه سراسر تکذیب لایق عذاب کننده رو بریز دور، بدترین کارم بچت در حقت کرد از حضرت نوح یاد بگیر، باز دعاش کن، باز بگو الهی بهترین یار امام زمان بشی. فل مجلس اثر میکنه، یعنی همونجا این دعا تأثیر میذاره. اون وقت میبینه که بچه روحش نرم شد، بچه خجالت کشید، بچه اومد معذرت خواهی کرد، بچه گناه ادامه نداد. حتی اگر در ظاهر هم نبینی پاداش آخرتی بهت میدم، اینو میاره به تو ملحق میکنه، دلت شاد میشه، عاقبت رو به خیر میکنه. چه بسا امام ظهور کرد اولین نفر این بچه به یاری امام بره، این دستشو بگیره، اون لحظه توی لحظه به معرفت عاشقانه او رو برسونه، بتونه یاری بکنه. شما خیلی صحبت میکنین، خیلی زیاد صحبت میکنین، صحبتاتون روزه تو اون جلساتی که دارید اینجا آیه رو به چسبید چی هست؟ کد داد. ما هر لحظه ندعو مزاره چیه؟ استمرار رو داره میرسونیم. هر لحظه این خدا رو طلب میکردیم، این نوش جونشون باشه، کلو و شواهنی هم نوش جونتون باشه این پاداش. اللهم ارزقنا. همه یه تیکه سوره تور بسمونه برای اینکه خدا رو فقط طلب کنیم. خیلی باید دیگه نامرد و بی‌معرفت باشیم که این سوره ها رو یاد گرفته باشیم، بازم بگیم یه چیز دیگه بخوایم، بازم بگیم کاسه بشقابمون رو بذاریم، چرا این جور نمیشه، چرا اون فلان، کاشکی اینجوری میشد دیگه. اینجا معرفت تو به رخ بکش، چیزی نمونده انشالله به ظهور، بذار آماده بشی برای یاری امون. دسته اول 4 دسته آیه داشتیم، دسته اول 1 تا 10 بود که با قسم و جواب خدا سوره رو شروع کرد، تأکید کرد در حتمیت عذاب. بعد توی دسته دوم عاقبت اسفبار اون افرادی رو که هر چی خدا میگه عذاب هست قبول نمیکنن رو به تصویر کشید، و بعد حسن عاقبت اون افرادی که قبول میکنن و بر پایه این قانون زندگی میکنن و به تقوای عاشقانه میرسن رو بیان کرد. دسته چهارم یه تکمله تبشیری بی نظیر بود که میگم در قرآن این کلام تکرار نداره، برای اینکه تمام بنبست‌های فکری رو پاسخ بده و دیگه هیچ مدل تو نتونی ناامید بشی از خدا، هیچ مدل، نه برای خودت، نه برای بچت، نه برای شوهرت، نه هیچ کی، پدر مادرت. الان بعضی خیلی دغدغه، بابا این بابای ما اینجوری فکر میکنه، مامان بابا اینا رو دیگه با دعا بچسبون به عرش خدا دیگه. انا کنا ندعو، ندعو بچسب خواستن خدا، با دعاتونو به عرش خدا بچسبون. خدا وکیلی سوالی باقی نذاشت این زمینه دیگه، برو زندگی کن باهاش دیگه، اینجا قدر بدون این سوره ای رو که خدا فرستاد، نجاتت داد از همه دغدغه های دنیایی و استرس ها و تمام افکار منفی که وجود داره. همه لحظات ما دعاست، منتها دعای چی؟ خواستن خدا. بله دعا کنه، بله بله، منتها شما یه دعای کلی دارین برای همه ذرات عالم همیشه. یه موقع تو لحظات امتحان که شخصی میاد خلاف اون چیزی که هست عمل میکنه، اونجا برای شخص اون دعا کن، بگو الهی بهترین یار امام زمان بشه. حالا ظلم داره میکنه ها، اعصابتو خرد کرده ها، عوض اعصاب خردی و نمیدونم اخ کردن و خدایا، عوض این مدل خدا گفتن، چه مدل خدا بگو جون، خدایا میخوامه اون ظلم معنویه، نه ظلم دنیایی. دنیا بازیه دیگه، تو بازی موقع یکی حق یکی خود گذشته دیگه. بازی که مهم نیست، ظلمای مادی، ظلمای معنوی. یعنی چون دشمن اهل بیته، چون میخواد تو رو از ایمان خارج بکنه، داره این کارو میکنه. اونم که از شرش به خدا پناه ببرید. خدا خودش میدونه کی کدوم مدل ظلمه. آره، حق و به حق دار میرسه. جهت هدایتی شد، تأکید از کجا اومد؟ قسم. انذار از کجا اومد؟ فویل یومئذ للمتقین. تبشیر، ان المتقین فی جنات و نعیم. و همه اینا رو آورد برای چی؟ درباره حتمیت وقوع عذاب الهی در آخرت. حتی جای بهشتش هم که آورد مال این بود که تو عذاب رو بپذیری، مال تکذیبه. بیای چیکار کنی؟ بیای تصدیق بکنی. یعنی ذیل انذار میاد تبشیر. و ضرورت دلنگران بودن مؤمنان نسبت به اهل خود که مبادا گرفتار عذاب خدا شوند. بی تفاوت نباش، دعا کن، خدا رو بخواه و از شر عذاب به خدا پناه ببر. انشالله که خدا هر لحظه ما رو با این آیات دنیا آخرت محشور بکنه، خودمون، نسلمون، همه ذرات عالم رو با همین سوره به امام این سوره برسونه، دنیا آخرت محشور باشیم باهاشون صلوات بفرستیم.